یه روزی میرسی خوب میدونی، برام همه کسی خوب میدونم، امید آخری خوب میدونی، دلمو میبری مسافر دنیا، لیلی دل ما برگرد، دعای رو لبه ها آرزوی زهرا برگرد، مسافر دنیا لیلی دل ما برگرد، دعای رو لبه ها آرزوی زهرا برگرد، اگه تو بیای دنیا قشنگ میشه، اگه تو بیای دردم دوا میشه، اگه تو بیای حاجت روا میشم، اگه تو بیای روحم رها میشه، توی توی دلبر من یا مهدی، توی توی سرور من یا مهدی، توی توی دلبر من، توی توی سرور من یا مهدی، توی توی دلبر من.
صبح شما بخیر باشه. 7:30 هست و با صبح و گفتگو در خدمت شما هستیم در شنبه 5 اسفند ماه و وعده‌ای که با شما داریم برای اسفند ماه، 11 اسفند ماه، روز رأی‌گیری انتخابات مجلس. با ما باشید با بخش ویژه انتخابات.
نشانی ارادت.
میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر محسن اسلامی، دبیر محترم ستاد انتخابات کشور. سلام، صبح بخیر.
من در مرد سلام و ادب و احترام دارم جناب آقای هاشمی، همکاران محترم، شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، خسته نباشید. میگیم خدا قوت میگیم با اینکه در ابتدای صبح هست و به نظر همه تازه در حال رفتن به محل کار هستن، اما شما خب به همکارانتون در ستاد فعالیت شبانه روزی دارید، به خاطر همین شما خود قوت میگید. آقای دکتر اسلامی، درباره فعالیت انتخاباتی داوطلبان از سوم که آغاز شده تا امروز، آیا نکته خاصی هست که راجبش بخوایم گوشزد کنیم، تذکر بدیم یا مرور کنیم؟ آیا پرونده خاصی تشکیل شده در از این چند روز اولیه تبلیغات؟ بفرمایید چه مواردی رصد شده، دیده شده و گزارش شده؟
بله، متوجه هستید به جهتی که در بازه تبلیغات هستیم. خب نامزدها الان در حال تبلیغات و به هر حال متأثر از قانون و دستور عمل تبلیغات که ابلاغ شده به همه نامزدها، جلسات متعددی هم ما با نامزدها داشتیم در فرمانداری ها. قانون جدید توجیه لازم صورت گرفته، به هر حال مواردی که نیازمند تبیین بوده همه برای نامزدها تأکید شده. الحمدلله در این مدتی که از سوم داشتیم تا الان، خب به هر حال شور و نشاط خاصی در شهرستان حاکم هست به جهت تبلیغات و نامزدها هم سعی کردن که رعایت به هر حال قانون رو داشته باشن. امکاناتی هم که در اختیار نامزدهای محترم در این دوره قرار گرفته امکانات متنوعی، هم به جهت مجازی هم به جهت تلویزیونی و رادیویی. امیدواریم که این مدت با شور و نشاطی که خود نامزدها و هوادارانشون شک میدن و با پیروی از قانون سپری بشه و به هر حال مشکل خاصی نباشه. البته برخی از حوزه‌های انتخابی به هر حال کاروانهایی رو طرفدار نامزدها داشتن که خب مورد توجه فرماندار بوده، احیانا تذکراتی داده شده، اما به هر حال بحث پرونده یا در حقیقت تشکیل پرونده های قضایی آنچنان قابل به حال گفتن نیست و شمارش نداره که بسیار کم بوده. ما سعی کردیم که تأکید بکنیم که نامزد محترم به حال بر اساس قانون نباید تخریبی، تهدیدی، حتی حرمتی داشته باشه. یه وعده خارج از اختیارات قانونی خود نمایندگی رو مطرح نکنه. مواردی که به حال با موازین شرع، عفت عمومی تقابل داره، اینها حتما توجه قرار بگیره. اقدام مغایر امنیت ملی نداشته باشه. بحث تفرقه قومی و مذهبی، همه اینا تاکید شده به فرمانداران و مسئولان و بر اساس ماده 75 هم تاکید شده که حتما بی‌طرف باشن، حتما رعایت بی‌طرفی رو لحاظ کنن که به هر حال حساسیت های بازه تبلیغات حتما مورد توجه مسئولین و هیئت های اجرایی قرار بگیره. رصد خوبی هم صورت میگیره، هم از نایه هیئت های اجرایی، هم از نایه هیئت های نظارت. مواردی هم که به هر حال مرتبط هست، خدای نکرده تخلفی باشه، مراجع قضایی حضور دارن و به صورت شبانه روز مشغول هستند و به هر حال این حوزه هم سپری میشه. نکته بعدی که باید اشاره بکنم، ما بر اساس ماده 78 یک سامانه ای رو تحت عنوان سامانه انتخاب ایران فعال کردیم. نامزدها هم میباید تارنمای مجازی خودشون رو در این سامانه قرار بدن، زندگی نامه، به هر حال ایده ها و کانال ها و اون فعالیت های شبکه های اجتماعی نامزد، همه پیوندش یا لینکش در این سامانه قرار گرفته. مردم میتونن وارد بشن، بر اساس حوزه انتخابی ببینند رزومه افراد و زندگی نامه و به هر حال تخصص و مواردی که مربوط به صفحه شبکه های اجتماعی نامزد هست، این هم در دسترس هست. امیدواریم که به هر حال به خوبی و مطابقت با قانون کار سپری بشه و ما تا 8 صبح روز پنجشنبه این بازه تبلیغات ادامه خواهد داشت و نهایتاً 24 ساعت قبل از رأی‌گیری این بازه به پایان میرسه و انشالله نهایتاً روز جمعه انتخابات خواهد بود. نکته دیگه هم که اشاره بکنم بیشتر مصدق نشم، دیروز ما مانو یا رزمایش انتخاباتی داشتیم، چیزی 3000 شعبه فعال شد، زیر بار رفت به تعبیری، دستگاه احراز، تجمیع، شمارش، همه و رأی‌گیری به حال شبیه سازی شده صورت گرفت و نکاتی که مشکلاتی که یا به تعبیری مباحثی که پیرامون رأی‌گیری داشتیم تست شد، آزمایش شد. انشاءالله که در روز رأی‌گیری با کمترین مشکل فعالیت رأی‌گیری
انشالله. متشکرم از قبول و زحمتتون، ممنونم از حضورتون. یه سوالی بپرسیم به من آخرین کلامی که آقای دکتر، اگر نکته‌ای، اگر ایرادی، اگر تخلفی به نظر رسید یا تصور بر این بود که تخلف هست یا ایراد هست، باید با کجا در میون گذاشته بشه؟
ببینید سامانه 117 که سامانه فعالی است الان، هر حال یه خط درغمی است به راحتی از همه نقاط ایران قابل تماس هست، همکاران من پاسخ میدن و ثبت میکنن گزارش که میاد. بر اساس تخلفات ما به فرماندار حوزه انتخابی تذکر رو اعلام میکنیم و اونها بررسی میکنن و همینطور خود فرمانداران مرکز حوزه و همینطور فرمانداران حوزه انتخابی فرعی هم میتونن دریافت بکنن و به سرعت هیئت اجرایی شکل میگیره، هیئت نظارت شکل میگیره و اگر با تذکر و الا با تشکیل پرونده قضایی و ارجاع به مراجع قضایی کار دنبال میشه که تا الان همه با تذکر مورد توجه نامزدها بوده و مانعی در این خصوص نداشتیم و انشالله با همین مدیریت عواداران و نامزدها رعایت قانون خواهند داشت و کار جلو خواهد
رفت. انشالله. متشکرم، سپاسگزارم، خدا قوت میگیم. آقای دکتر اسلامی، دبیر محترم ستاد انتخابات کشور، پیروز باشید، خدا نگهدار.
اینجا ایران است، سرزمین جوانانی با ایمان که عشق به خدا و جهاد سرلوحه زندگی پاکشان بود و رفتند تا جاودانه شوند. اینجا ایران است، اینجا ایران است، سرزمین مردمانی افتخار آفرین. اینجا ایران است، اینجا ایران است، سرزمین آزادی و آزادگی. اینجا ایران است، سرزمین آبادی و آبادانی. اینجا ایران است. رأی من نابودی اهریمن است، رأی من تیری به چشم دشمن است. اینجا ایران است. رأی من تفسیر عشق و غیرت است، رأی من مفهوم جاه و عزت است. اینجا ایران است.
انتخابات برای کشور ما یک فرصت بسیار بزرگی است. اولا انتخابات اگر پرشور انجام بگیرد و مردم به صورت کامل پای صندوق‌های رأی حضور پیدا کنند، این تضمین کننده امنیت کشور.
اینجا ایران است، اینجا ایران است، سرزمین جوانانی که 8 سال برای ایران جنگیدند و از خون و جان و مال خود گذشتند.
ایران است.
میخوانم وطن از توپ و از دروازه ها، میخوانم از قومی کهن آباد سی ایران ما. فریاد بر میآورم سر پا سبد کلپایتان، با غیرتان سر بلند سر آفرین ایمانتان. ایران ایران این گوی و میدان، دروازه ها در سینه از کوروش دوانان.
صبح شما بخیر باشه. بریم به استان بوشهر و هم صحبت بشیم با میهمان فاضلمون جناب حجت الاسلام و المسلمین احمد دهباشی، مسئول محترم بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود استان بوشهر. حاج آقا سلام، صبح حضرت عالی بخیر.
خواهش میکنم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و این ایام رو که ایام شادی اهل بیت هست رو خدمت شما همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنم. من فقط جسارتاً اول کلام عرض کنم که بنده روحانی نیستم. شما فرمودید بنده روحانی نیستم، خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم جناب دهباشی، ممنونم از حضورتون، متشکرم از توضیح و اصلاحی که فرمودید. در خدمت حضرت عالی هستیم. می‌خوایم درباره امشب و فردا صحبت بکنیم. پیشا پیش هم عید رو تبریک میگیم خدمت حضرت عالی. بفرمایید درباره فردا، درباره بایدها و نبایدهای شناخت موضوع مهدویت.
بله، خب همینطور که حضرت عالی میدونید و طبیعتا شنوندگان خوب برنامه‌تون هم چون آدم‌های در واقع مهدوی هستن اطلاعاتی رو تو این زمینه دارن. ما در عصر غیبت آقا امام زمان مهمترین وظیفه‌ای که داریم وظیفه شناخت حضرت هست. گاهی اوقات وقتی از مهمترین وظیفه که شناخت هست یاد میکنیم، خیلی ها ممکنه بگن که آقا ما که امام رو میشناسیم، مگه میشه ما امام رو نشناسیم؟ بله، امام رو و عموم جامعه امام رو میشناسن، اما تأکید ما بر اینه که شناخت امام از دو دسته هست. یکی شناخت اولیه‌ای که همین شناخت ظاهری و شناسنامه است که توی محافل مختلف ازش یاد میشه، اما یک شناخت دیگه‌ای، شناخت ثانویه‌ای، شناخت محتوایی، شناخت معرفتی در واقع وجود داره که مورد نظر اون روایت معروف آقا رسول الله است که میفرماید من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتا جاهلیه. روایتی که هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل سنت به اون اشاره زیادی شده. این شناخت ثانویه هست، معرفت امام هست. معرفت امام ما رو با جایگاه امام آشنا میکنه، ما رو با حقوق امام آشنا میکنه و ما بایستی در عصر غیبت امام زمان به این مسئله برسیم که امام زمانمون دار چه جایگاهی قرار داره، امام زمانمون چه حقی به گردن ما داره. و این شناخت خودش دارای یک سری دستاوردهای دیگه‌ای هم هست. مهمترین دستاوردی که این شناخت یعنی معرفت امام زمان به ما میده اینه که ما مسیر زندگیمون رو بعد از شناخت حضرت بر پایه این شناخت در واقع مشخص میکنیم و راهبرد زندگی رو برای خودمون معین میکنیم. شاید یکی از مهمترین دستاوردهایی که شناخت حضرت به ما میده این باشه که ما برای عصر ظهور خودمون رو آماده می کنیم. امروز مردم دلدادگان حضرت و حتی اونهایی که شاید خیلی حضرت رو نمی شناسن دعای شریف اللهم اجل لولیک الفرج رو بارها و بارها زمزمه می کنن. بارها و بارها در پاسخ اون منادی که ندا میده برای تعجیل و
تعجیل در امر فرج و سلامتی حضرت صلوات بفرستید، صلوات رو به زیبایی میفرستن. اما گاهی اوقات وقتی از همین افراد سوال پرسیده میشه که آها شما دعای فرج رو خوندید، شما برای ظهور حضرت دعا کردید، به چه دلیل، انگیزتون چی بود، اصلا امام بیاد برای چه موضوعی، این متوجه میشیم که گاهی اوقات دلائل ظهور یه مقدار سطحش پایینه، در حالی که اگر مردم ما آشنا بشن به این که مهمترین دلیل ظهور حضرت اینه که بیاد و اون هدف خلقت انسان رو تحقق ببخشه، چیزی که خدا توی قرآنش هم اشاره کرده، بسم الله الرحمن الرحیم، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما انسانها رو خلق کردیم، اجنه رو خلق کردیم برای بندگی خدا. در ذیل این بندگی خدا خیلی از موضوعات دیگه مثل عدالت، مثل آسایش و رفا و و موضوعات دیگه‌ای که ماها شاید بعضی وقتا که ازمون سوال بپرسن آقا امام زمان بیاد برای چی، اینها رو در واقع مطرح میکنیم، میگیم آقا دنیا رو پر از ظلم گرفته، امام بیاد عدالت رو برقرار کنه. همه اینها ذیل اون بندگی خدا تحقق پیدا میکنه. در زمان ظهور حضرت ما بهشت روی زمین رو مشاهده خواهیم کرد و میبینیم، لمس میکنیم، علم در حد فوق تصور امروزی ما رشد پیدا خواهد کرد و همه اینها نشانه های از زیبایی های امر ظهوره که ذیل بندگی خدا در واقع تحقق پیدا میکنه. و لذا ما بایستی دعای اللهم عجل ولیک الفرجمون رو به این منظور باشه که ای خدا من بنده تو خسته شدم از این که روی کره زمین بندگی توی خالق من به خوبی انجام نمیشه و من دست به دعا برمیدارم، آخرین حجتت رو از توی خدا طلب میکنم تا اون بیاد و من هم باشم تا بتونم امام رو یاری کنم برای این که زمین از بندگی خدا پر بشه. خب انسانی که این گونه دعای ظهور حضرت رو در واقع بخونه و به این نیت بیاد و از خدای منان ظهور حضرت رو طلب بکنه، طبیعتاً مسیر زندگی خودش هم به سمت بندگی در واقع سوق پیدا میکنه. و کسی که این شکلی باشه برای خودش در دوران ظهور نقشی رو در واقع، امروز این روزها بحث انتخابات کاندیداتوری است، من از همین ادبیات استفاده کنم، کسی که دنبال این باشه در عصر ظهور که زودتر از خدا میخواد این اتفاق بیفته، بندگی خدا رخ بده، خودش رو برای خدمت موضوعی خاص در دستگاه حکومت واحد جهانی کاندید میکنه و عرضه میکنه به حضرت. و این رو ما در دوران غیبت فرصتی داریم تا تمرین کنیم.
چون وقتم تموم شد خواهش میکنم در یک جمله جمع‌بندی بفرمایید.
جمع میکنم، پس مهمترین وظیفه ما این شد ما شناخت پیدا کنیم به حضرت و برای خودمون در دنیای ظهور از همین الان نقشی رو پیدا بکنیم و به ایفای نقشمون بپردازیم با تمرین در دوران غیبت.
سپاسگزارم، متشکرم جناب دهباشی، آرزوی موفقیت و سلامتی داریم، باز هم تبریک عرض میکنیم و با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار،
پیروز باشید، خدا نگهدار.
خدا
نفس حیدر نفس زهر از این کبیر تشه سلام.
به روی دریا
سلام نفس حیدر
سلام نفس زهرا
سلام به روی دریا خودت دعا کن یه روزی دعای من اثر کنه قرار این دلم چقدر با دوری تو سر کنه بگو که چی میشه شده پر از غم و سمر کنی بیای و با اومدنت عاشقا رو خبر کنی
بریم به همدان، استان همدان و هم صحبت بشیم با میهمان فاضلمون جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد حسینی مدرس حوزه و دانشگاه از استان همدان. حاج آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، صبح شما بخیر. عیاد رو تبریک عرض میکنم پیشا پیش ولادت منجی عالم بشریت حضرت مهدی رواح الله الفدا رو.
خوشحالم، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. درباره به ویژه اعمال این شب، شب عید، میخوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم. چه توصیه هایی برای شنوندگان دارید؟
در باب مباحث مهدویت وظایفی ما نسبت به حضرت داریم که وظایف فردی، وظایف اجتماعی و حکومتی تقسیم بندی شده. من قبل از اینکه به این وظایف بپردازم سوال شما رو جواب بدم که فرمودیم نسبت به اعمال امشب، خب توصیه بر احیای امشب مناجات دعا نسبت به حضرت وظایفمون رو بشناسیم. اما اون توصیه که مطرح میشه نسبت به حضرت بحث شناخت حضرته، این که در کارگاه های مهدویت، در نشسته های مهدویت شرکت کنیم، در همون مباحث احیایی که دور هم نشینی ها هستیم، حلقاتی که هستیم، ببینیم در باب مباحث مهدویت چه بحثایی هست نسبت به وظایف ما به امام، دشمن شناسی، وظایفی که تعریف کردن، حالا در مخصوصا تاکید بنده در باب شناخت خود امامه. امام رو ما کمتر شناختیم، هم شیعه هم اهل سنت در روایتی که از نبی مکرم اسلام نقل شده، من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه، کسی که بمیرد و امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلیت مرده. خب شما میدونید اینو هم شیعه هم اهل سنت نقل کردن به تعابیر مختلف، حالا انشاء مات انشاء یهودی او نصرانی، یا این روایت به طرق مختلف هم نقل شده. چون که کسی که مرگش مرگ جاهلیه، مطمئنن حیاتش هم حیات جاهلیه. مرگ اصاره حیاته، کما تعیشونه تموتون، کسی که مرگش جاهلیه حیاتش جاهلیه. و جاهلیت نه به معنای بیسوادی و ندانستن، بلکه به معنای امام صادق در توضیح این حدیث فرمودن جاهلیت کفر و نفاق و زلال، کسی که بمیرد و امام زمانش رو نشناسه کافر، منافق و گمراه از دنیا رفته. عمده اینه که امام رو بشناسیم و کمتر مورد شناخت واقع شده، مخصوصا دوران غیبتی که دوران حیرت و سرگردانی خطر ارتداد و نبوده شدن اعتقادات وجود داره، باید سعی کنیم که این نعمت الهی رو بشناسیم. حالا راه شناخت نعمت مطمئنن سوالیه که برای شنوندگان عزیز برنامه ممکنه پیش بیاد. امام رو چطور ما بشناسیم؟ آیا این که صرفا بدانیم پدر بزرگوار حضرت، مادرشون یا امام چندم هستن؟ این شناخت، شناخت مطمئنن شناسنامه‌ایه و این باعث نمیشه که مات میتتن جاهلیه به وجود بیاد. خب بس چه نوع شناختی حاصل بشه؟ عرض میکنم داشتم روایت حضرات معصومین رو در این زمینه نگاه میکردم، روایتی از امام صادق علیه السلام درباره فرزندشون امام رضا علیه السلامه. خب ما اینو باید تعمیم بدیم نسبت به سایر ائمه اطهار علیهم السلام. حضرت فرمودن نسبت به شاخصه های شناخت، این که اولا بدانیم امام امامه، راه شناخت و معرفت این که بدانیم امام امام. این یعنی چی؟ امام امامه یعنی فقط فکر نکنیم که جزء ابرار هستن، یعنی انسانهای نیکوکار هستن، جزء ما هستن، فقط فرقش اینه که اونها نمازی میخوندن و اینها. نه، امام امامه یعنی شخصیتیه که از طرف خداست، دارای عصمت هادی بشریت، واسطه فیض، هدف آفرینشه. من میخوام اینطور عرض کنم خدمت شنوندگان گرامی برنامه، این که میگم هدف آفرینشه، ببینید هدف آفرینش تمام موجودات خدمت به انسانه، به انسانم برای عبودیت خلق شده و این هدف جز با انسان معصوم تأمین نمیشه. اینم میشه هدف از آفرینش. یا اینکه بخواهیم خوب بشناسیم بازم امام رو، در خود کلام اهل بیت علیهم السلام باید نگاه کرد، در اون زیارت جامعه کبیره از امام هادی علیه السلام که خود امام چطور معرفی شدن، بکم فتح الله، بکم یختم، بکم ینزل الغیث، به واسطه شماست. این دقیقا اشاره به واسطه فیضه، به واسطه شماست که این اتفاقات در عالم داره میفته.
اگر جنبندی هم بفرمایید سپاسگزار میشم. در کلام
بله، حالا امام رو که بدانیم امام امام مفترض و طاعه هست، یعنی این که ما امام رو بشناسیم و اطاعتش اطاعت همردیف اطاعت خدا و رسول خدا. امام شاهد بر اعمال ماست. اینها رو بدانیم و انشالله اینها رو به کار بگیریم. وظایف منتظر رو که مرحوم آقای اصفهانی، محمد تقی اصفهانی در مشیال و مکار ما بردن، اینها رو بدانیم، وظایف فردی و اجتماعی حکومتی رو به کار بگیریم که جز منتظران واقعی حضرت باشیم انشالله.
انشالله. سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون، آرزوی سلامتی موفقیت داریم، باز هم تبریک عرض میکنیم پیش از
بزرگواری،
پیروز باشید، متشکر از حضورتون، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
7:56 دقیقه هست. متشکرم که با صبح گفتگو همراه ما هستید و میخوایم درباره همین موضوع هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون، میهمان فاضلمون، جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد براری، کارشناس ارشد و پژوهشگر عرصه مهدویت از استان مازندران. آقای براری سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما و همه شنوندگان عزیز و تبریک ایام ولادت با سعادت آقا امام زمان در خدمت هستم.
سپاسگزارم، متشکرم. درباره موضوع شناخت می‌خوایم با حضرت عالی صحبت بکنیم، درباره وقتی که عید فردا. اول تبریک عرض می‌کنیم، بعد از تبریک بفرمایید که به چه شکل باید این شناخت حاصل بشه و ما شناخت رو چگونه باید تعریف کنیم.
بله، خب ضمن عرض تبریک مجدد بابت ولادت آقا امام زمان جلال تعالی فرجه الشریف، عرض کنم خدمت شما، طبق آنچه که وجود نازنین اهل بیت صفت طهارت بیان فرمودن، یکی از مهمترین راه های خروج از اون امتحان سخت غیبت امام زمان بحث شناخت و معرفت نسبت به امامه. انقدر این مسئله مهم هست که وجود نازنین امام صادق و امام باقر فرمودن اصلا شما وقتی امام رو بشناسی ضرری نمیخوره این دوران غیبت خیلی طولانی بشه یا زودتر از بین برود. اما اینکه حالا این شناخت یعنی چی و چگونه باید این شناخت رو ایجاد کرد؟ اصل شناخت، ببینید، شناخت یعنی شناخت جایگاه امام و مقام امام مهمتر از شناخت شناسنامه امامه. یه روزی طبق نقل نعمانی، امام زمان اون ایام کودکی از خادم پدرش سوال میکنه که من کی هستم؟ خب طرف گفته خب سوال به این واضحی، انت سیدی و ابن سیدی، تو مولای من، پسر مولای منی. امام فهمون نه، از این که سوال نکردم، طرف آقا من نمیدونم چی جواب بدم، بخوا اینو بگو، یعنی مقام که من خاتم الاوصیا هستم، خدا به خاطر وجود من امام
بلا رو از زمین و اهل زمین با دور میکنه. خب این نکته نشان دهنده اینه که ما شناخت امام، شناخت جایگاه امام، مقام امام، تأثیر امام در مقام